سنة لا نهوى له ما في السماوات وما في الأرض مثل يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بينه خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب يا خالد. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به خطبه 182. لکان ذالک سلیمان ابن داوود الذی سخر له یا سخر له ملک الجن والانس مع النبوه و عظیم الزلفه. اینجا خطبه رو اگر دقت بفرمایید در مورد یاد مرگ، چون در نهج البلاغه سخنرانی های حضرت، حضرت زیاد از مرگ یاد می کردن و یاد مرگ و اینکه مرگ پیش نظر انسان باشه که یک دستورالعمل سلوکیه. در این خطبه هم حضرت می فرماد اگر برای کسی خلود ممکن بود، اگر برای کسی خلود جاویدانگی ممکن بود، لکان ذالک سلیمان ابن داوود، این شخص سلیمان ابن داوود بود. اگر می تونست کسی جاویدان باشه باید ایشون بود، چرا که سخر لهو به تسخیر او در آمد سلطنت جن و انس. سلطنت پیدا کردن بر جن و انس در تسخیر حضرت سلیمان در آمد، که در اون دعای حضرت سلیمان که رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا مرا بیامرز و سلطنتی به من عطا کن که بعد از من کسی دیگه چنین سلطنتی نتونه داشته باشه. چه سلطنتی داشته ایشون که سلطان فقط بر انسانها نبود، سلطان بر اجنه، سلطان بر پرندگان، سلطان بر حیوانات، سلطنتی داشت به باد حکم میراند، که آیه قرآن هست که باد تخت ایشون رو منتقل میکرد به این طرف و اون طرف. وقتی که جنود حضرت سلیمان میخواستن حرکت کنن، حالا اون لشکریان از انس که سوار بر اسبهای بسیار نجیب و زیبا میشدن، اجنه اطرافشون رو میگرفتن، تخت سلیمان رو بلند میکردن به روی هوا، پرندگان بالا سر اینها سایه می انداختن و با یک شکوه و جلال و جبروتی حرکت می کرد که همه حیران می شدن و تخت ایشون رو تخت روانی بود که باد در مدت کوتاه فرسنگ ها ایشون راه می برد. حالا خیلی چیزهایی در مورد سلطنت ایشون، جوری که اجنه برای ایشون به شهادت قرآن کار می کردن، یعنی سنگ می تراشیدن برای ایشون، ظروف یک پارچه بزرگ سنگی برای ایشون می تراشیدن، یقوسون لهو قواسی می کردن، که اهل معرفت می گن اجنه از آتش هن و آتش ضد آبه، ولی حضرت سلیمان اینها رو در تسخیر گرفته بود که اینا در آب فرو می رفتن و برای ایشون
جواهرات دریایی می آوردن که قصرهایی بنا کرد حضرت سلیمان، معابدی بنا کرد و حتی در بعضی از تواریخ داره یک شهری بنا کرد از آهن، شهری از آهن که در میگن حالا تا چقدر صحت سقمش و اینا رو انکار ندارم، مطالبی که در تواریخ آمده در مغرب، یعنی قسمت های مثلا اروپا و اون طرف ها میشه، شون شهری بنا کردن از آهن که دیوارهای بسیار بلند که نفوذ ناپذیر بود که میگن بعضی ها مثلا اتفاق افتاده که این شهر رو دیدن و حالا کار نداری مثلا به اون قضایاش، ولی همه کشورها و همه شهرها در تحت تسخیر حضرت سلیمان بود و اینکه سلطنت بر انسان و جن و پرنده و هوا، چون یه علمی میدونید در علوم غریبه یه علمی داریم، علم تسخیرات علمیه که مثلا اجنه رو در تسخیر میگیرن به وسیله یه سری از عزائم، یعنی قسم ها و اینها، اجنه رو در تسخیر میگیرن که البته خیلی این کار خطرناکه، خیلی این کار خطرناکه و ما بارها به عزیزان گفتیم طرف این امور نچرخد، که حتی یک عزیزی نقل میکرد از قول پسر آیت الله قاضی آسد مهدی قاضی که ایشون فرموده بود در نجف که ما بودیم یه شخصی بود که دنبال تسخیر اجنه و اینها بود، بعد اجنه این رو به وجه فجیعی کشتن، به وجه فجیعی، وضع فجیعی کشتن این رو که دنبال اونها رو، چون مثل این که یه نفر بخواد بیاد شما رو اسیر کنه، شما خب باش می جنگید، شما باش وارد جنگ میشید، خب اونم دلش نمیخواد اسیر بشه، لذا با اون کسی که بخواد تسخیرش کنه میجنگه. حتی گفتن کتابهایی که تو این زمین است تو خونتون نگه ندارید، حتی کتابهایی که در زمینه تسخیراته که اجنه رو در تسخیر میگیرن، حالا اون با اون وسیله چیزهایی که دارن، که حتی یه شخصی همین جدی چند وقت پیش بود رفته بود دنبال این کارا، جوونی بود مال شهر ما نبود، مال جای دیگه بود، آشنا بود، پیش از برا ما تعریف کرد کار، رفتم پیش یه استادی پیدا کردم، استاد نمیدونم تسخیر جن داره و اجنه رو به من نشون داد و خب چیزان دیده بود که مثلا، بعد دستوراتی به من داده این ذکرها رو بگو، این عزائم رو بخون، اجنه در ارتباط برقرار میکنی. و چند وقت گذشت دیدیم پدر این بنده خدا زنگ زد که پدرم پسرم به بد وضعی حالی افتاده که اصلا حال جنون داره میگیره، با اینکه بهش گفتیم، گفتم نرو دنبال این کار، کار خطرناکیه، گوش نکرد رفت، که تماس گرفتیم باش دیدیم بله، گفت اصلا دارن رو اعصاب من راه میرن، دارن زندگی ما از هم میپاچونن. گفتم خب معلومه، انسان یه مزاجی داره، اونا یه مزاج دیگه ای دارن، ارتباط اینها به بدن تو ضرر میرسونه و به حمدالله با یه عنایتی قطع شد اون اذیت و آزارها. گفتم به شرطی که دیگه دنبالش نری، دنبال این حرفا نرو، اینا نه علم دارن، مثل اینکه شما یه سری آدم رو تسخیر خودت کنی، از اینا علم میخوای بگیری، اینا علم ندارن که، انسان علمش اشرف از جنه، جن علمی نداره که به تو بده. حتی جناب ابن عربی در فتوحات مکه یه بحثی داره، میگه من با خیلی کسانی که در این زمینه بودن ملاقات کردم، کسانی که حقیقتا در تسخیر داشتن، چون خیلی حرف میزنن، ادعای دروغینه. وقتی باشون صحبت کردم و گفتم این مانع از رسیدن شما به خداست، این ارتباط با اینها شما رو باز میداره از راه، و اینا هیچ علمی معرفتی ندارن که به شما بدن، و تصدیق کرد، گفت آره یه سری علوم جزئی به ما میگن که مثلا فلانی کجاست الان، نمیدونم فلان چیز چیه، ولی تو باب معرفت الله هیچی ندارن به ما بدن. خب حالا علوم تسخیرم نهایتش یه سری از اجنه و یه سری از ارواح و ملائک ارضی رو، ملائک سطح پایینی میتونن تسخیر کنن، اما حضرت سلیمان تسخیر اجنه، تسخیر حیوانات، تسخیر باد، باد رو در تسخیر گرفت ایشون، کاری که از دست هیچ کسی بر نمیاد. منتها قبلش خداوند چی گفت؟ رب اغفر لی، یعنی خدایا من اول خودم رو تسخیر خودم قرار بده، نفسم در تسخیر خودم باشه، چموشی نکنه. انسان وقتی نفس در تسخیرش درآمد، سلطنت عالمم که مال او باشه هیچ ضرری به حالش نداره. نفس که در تسخیر انسان نباشه، یک ریال پول انسانو میزنه زمین. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه موقعی که خودش رو غنی ببینه. بعد حالا این نکته رو اینجا بگیم که این یهودیا سلطنت حضرت سلیمان، اونا حضرت سلیمان رو اینجا نگاه کنید، حضرت فرمود سخر له ملک الجن والانس مع النبوه و عظیم الزلفه، با همراه نبوت و قرب الهی اینا در تسخیرش بودن. یهودی ها حضرت سلیمان رو شاه میدونن، شاه سلیمان میدونن ایشون رو، نه اینکه پیامبر خدا بدونن. میگن ایشون از طریق جادو و سحر و اینها به این مقامات رسیده، و خیلی از یهودی ها دنبال سحر و جادو میرن به هوای اینکه به این سلطنت برسن، سلطنت حضرت سلیمان برسن، که اینو در قرآن هم در اواخر سوره بقره آورده قرآن داستانش رو، که و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اونجا اشاره به همین داره که یهودیا میگفتن ایشون از راه جادو و سحر و اینها به این مقامات و به این تشکیلات رسیده بود، لذا دنبال اینا میرن، که این قضیه شیطان پرستی هم که جدیدن در آمده این از تو یهود زده بیرون، چون این یهودیا تو خیلی تو سحر قوی هستن. تو قرآن هم نگاه کنید انواع و اقسام سحر رو به یهود نسبت میده، یعنی تو داستان بنی اسرائیل میاره سحر رو، که اصلا در فرعون هم که بودن، در مصر هم که بودن تحت تصرف فرعون بودن، که اونجا سحره فرعون ساحرانی رو آورد و به استخدام در آورده بود، که اونا هم بنی جزء یهودی بودن دیگه، اون سحره که فرعون برگشت گفت انهو لکبیرکم الذی علمکم السحر، این موسی بزرگ شماست که به شما سحر یاد داده، در حالی که اگه جزء مصری ها بودن که چنین حرفی نمیزد فرعون. خب حالا ولی اینجا حضرت میفرماید که چی؟ ایشون پیامبر خدا بود و این قدرت، قدرت الهی بود نه قدرت سحر. در روایتی داره که پیامبر اکرم وقتی در مسجد نماز میخون، یکی از اجنه با گرزی آتش به طرف ایشون حمله کرد، رسول خدا ایشون رو گرفت و به یکی از ستونهای مسجد بست، و بعد فرمود اگر دعای برادرم سلیمان نبود که خدایا بعد از من کسی شایستگی چنین سلطنتی نداشته باشه. اگر دعای برادرم سلیمان نبود تو را می کشدم یا تا همیشه در بند می کردم. یعنی به احترام دعای سلیمان قدرتش رو ما داریم، ولی چون ایشون چنین دعایی کرده ما تو سلطنت به کار نمی بریم، اظهار نمی کنیم این سلطان خودمون رو به حکم ادب. می فرماد اگر کسی می تونست از مرگ فرار کنه سلیمان ابن داوود بود که جن و انس همراه پیامبری و مقام تقرب الهی نصیب ایشون بود. لله انت الا تا حضرت توضیحات میدن که اینجا منظور اشاره‌ای فرمودن به مقام حضرت سلیمان که انسان کامل سلطنت داره بر تمامی موجودات، انسان کامل بر تمامی موجودات سلطنت داره. لله انتم، شما رو به خدا قسم میدهم، اتتوقعون اماما غیری، آیا متوقع امامی غیر از من هستید؟ توقع دارید یه امام دیگه بیاد؟ چون اونجا میفرماد که من نصیحتی که انبیا به امتهاشون کردن به شما گفتم، مطالبی که باید به شما میگفتم گفتم، نصیحتی که باید به شما میکردم کردم، حالا شما یه امام دیگه غیر از من میخواید که گوش نمی کنید به حرف من؟ دنبال چی میگردید؟ یه امام دیگه بیاد، یه کسی دیگه بیاد که دنبالش برید، پس دنبال کی میخواهید برید؟ آیا توقع دارید یه امام دیگه بیاد، یه رهبر دیگه بیاد که چی کنه؟ اگر اونم الهی باشه حرف منو میزنه، اگه اون امام دیگه الهی باشه که حرف منو میزنه، اگرم الهی نباشه شما پیرو باطل پس میخواهید بشید. یتعبکم الطریق، که شما رو در طریق راه ببره. یتع یعنی پاکوبیدن، کوبیدن. خود طریق از اون ترقه به معنی کوبیدن میاد، ترقه به معنی کوبیدن. ما هم تو فارسی میگیم تق تق یا ترق ترق، اینا از اصلش عربیه، این به اصطلاح الفاظ اصوات از عربی گرفته شده. طریق از اون جایی که انسان پا میکوبه و حرکت میکنه اونجا رو عرب میگه طریق، یعنی محلی که در او کوبیده میشه و انسان در او حرکت میکنه. امام دیگه‌ای میخواهید که شما رو تو مسیر و طریق راهنمایی کنه، ببره شما رو و یرشدکم السبیل و ارشاد کنه، راهنمایی کنه شما رو به راه ها. میدونید در قرآن صراط و مفرده، ما اصلا در عربی جمعی برای صراط نداریم. چرا؟ یه بار اینو گفتیم، چرا جمعی برای صراط نداریم در عربی؟ چون یه دونه است. چرا یه دونه است؟ چون کوتاه ترین راه و نزدیک ترین راه رو عرب میگه صراط. کوتاه ترین و نزدیک ترین راه که مستقیمه، همیشه خط مستقیم نزدیک ترین و کوتاه ترین راهه، اینو عرب بهش میگه صراط. پس دو تا صراط دیگه نمیشه باشه. لذا تو عرب جمعی برای صراط نداریم. حالا اون آقا مقاله نوشته بود صراط های مستقیم، صراط های یعنی خانه از پای بست ویران است. اون آقایی که بعدن هم زیر همه چیز زد و میشناسید اکثرا عزیزان. اما سبیل ما جمع داریم، یعنی سبول، سبول یعنی راه ها، که اون راه های فرعی رو میگن که به اون راه اصلی ختم میشه. دین یک صراط مستقیمه، یک راه راسته که برای همه یکسانه، اما این وسط یه سری سبول داریم، راههایی داریم که اون راهها رو، اون راهکارها رو الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون کسانی که در ما جهاد میکنن ما سبولمون رو به اونا نشون میدیم، راههامون رو به اونا نشون میدیم، اون راهکارها رو به اونا نشون میدیم. و الذین جاهدوا فینا، نگو فی سبیلنا، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب خطبه 187 اینجا نکته ای رو عرض کنیم. نهج البلاغه ها میدونید گفتیم یه مقدار شماره گذاری خطبه ها و اینها با هم متفاوته. آقا جان اینجا مرقوم فرمودن خطبه 187، اما در نهج البلاغه فیض الاسلام این خطبه خطبه 231 و در نهج البلاغه ملا فتح الله کاشانی خطبه 228. حالا اونایی که گوش کردن و نهج البلاغه رو میخونن، گفتیم تو این مدتی که نهج البلاغه کتاب دستمونه شما هم سعی کنید با نهج البلاغه انس داشته باشید، پای درس امیرالمومنین بشینید. اون تا کو گوشه شنوا. گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آن چه البته به جایی نرسد فریاد است. خب خطبه 228 در نهج البلاغه ملا فتح الله به ترجمه ملا شرح ملا فتح الله کاشانیه، در فیض الاسلام خطبه 231 میشه که این خطبه در مورد ایمان و ثبوت ایمانه، که آقا جان این قسمتش رو فرمودن که لا یقع اسم الهجره الا به معرفت الحجه بله این لا یقع و اسم الهجره الا احد الا به معرفت الحجت فی الارض. هجرت شما میدونید اصحاب پیامبر عده‌ای مهاجرین بودن، عده‌ای انصار، مهاجرین و انصار. مهاجرین کسانی بودن که از مکه همراه رسول الله هجرت کرده بودن به مدینه، که وقتی مدینه پیامبر مدینه تشریف بردن، چه اونایی که با رسول الله آمدن و چه اونایی که بعد از هجرت پیامبر مهاجرت کردن به مدینه، اینا رو میگن چی؟ مهاجرین. تا کی این قضیه ادامه داشت؟ تا فتح مکه. وقتی فتح مکه اتفاق افتاد، مکه به توسط مسلمین فتح شد، رسول خدا فرمود لا هجرت بعد الفتح، دیگه بعد از فتح هجرتی در کار نیست. یعنی بعد از اینکه مکه فتح شد و مسلمون شدن دیگه کسی بیاد مدینه جز مهاجرین محسوب نمیشه. مهاجرین اون کسانی بودن که برای خدا از شهرشون کوچیدن و رفتن پیش رسول الله در مدینه، اینا مهاجرین بودن. انصار اون کسانی بودن که در مدینه مهاجرین رو راه دادن، چون خب اونا غریب بودن مثل جنگ زده های زمان جنگ که اومده بودن و نه خونه ای داشتن نه کاشانه ای داشتن. اینا خانه هاشون رو با اینا تقسیم کردن، مال و اموالشون رو تقسیم کردن، غذا به اینا دادن، پناه به اینا دادن، که به اونا میگن چی؟ انصار. مهاجرین و انصار، اینا دو دسته از اصحابن. خب حالا یک کسی بگه آقا ما زمان پیامبر نبودیم که جز مهاجرین یا انصار باشیم، ما اگر اون موقع بودیم خب ما هم به این فیض میرسیدیم، چرا ما باید محروم باشیم؟ یه نکته رو بارها و بارها و بارها به عزیزان گفتیم، در زمینه ولایت زمان مطرح نیست. یعنی این نیست که شما اگر زمان امام حسین نبودی، چون تو اون زمان نبودی به مقام شهدای کربلا نمیرسی، چون زمان رسول خدا نبودی پس به رتبه اصحاب پیامبر نمیرسی، همچین چیزی نداریم ما. زمان مانع نیست، که خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن در قضیه جنگ جمل، بعد از جنگ جمل یکی از اصحاب امیرالمومنین گفتش که یا امیرالمومنین ای کاش برادرم اینجا بود و این پیروزی ما رو میدید. آقا امیرالمومنین فرمود برادرت با ما بود، از محبان ما بود. فرمود بله آقا شما رو خیلی دوست داشت، اونتا نتونست بیاد. فرمود پس با ما بود. ببینید، فرمود پس با ما بود و با ما بودند و در لشگرگاه ما بودند کسانی که هنوز در صلب پدران و رحم مادرانشون هستن. یعنی اگه شما نبودی تو جنگ صفین کمک کنی، این نیست که جز اصحاب امیرالمومنین نبودی. اگر الان یار امیرالمومنین باشی، یعنی اونجوری که اصحاب امیرالمومنین بودن جزء اصحاب امیرالمومنین میشی، حتی میتونی از اونها هم بالاتر بری در معرفت به امیرالمومنین، که رشید حجری یکی از شیعیان امیرالمومنینه، دختری داشت به نام قنوا که یه بار گفت پدر تو چقدر تهجد و اجتهاد و زحمت در عبادت میکشی. فرمود دخترم اقوامی در آخر الزمان بعد از ما میان که معرفت اونا خیلی بالاتر از عبادت ماست. زمان نمیتونه فاصله بندازه. اگر شما بودی امام حسینو یاری میکردی، نه با زبونها، اگر واقعا انسانی بودی که تو اون زمان بودی یاری می کردی، الانم جزو یاران امام حسینی. اون تو اصحاب امام حسین به زبون و حرف نبود که، به زبان و حرف نبود که، به عمل بود. پای عمل میاد قلیل میشن. اینجا هم حضرت اشاره به این مطلب میکنه، میگه هجرت، مهاجرین و انصار، چجوری میتونیم جزء مهاجرین بشیم؟ چجور میتونیم جزء انصار بشیم؟ ها حضرت میفرما فرمود لا یقع اسم الهجره على احد الا بمعرفت الحجت فی الارض. فرمود اسم هجرت بر کسی نهاده نمی شود مگر کسی که حجت خدا را در روی زمین بشناسد. فمن عرفها و اقربها فهو مهاجر. پس کسی که حجت خدا رو بشناسد و اقرار کند بدان، یعنی مطیع او باشه، این مهاجره، این میشه مهاجره الالله. باز آیه قرآن میفرماد و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله. کسی که از خانه خدا خود خارج شود، هجرت کند به سوی خدا و رسول و مرگ او را دریابد، اجر او با خداوند است. این که میگه هجرت کنه به سوی خدا و رسول، مگه خدا جاییه که هجرت کنه به سویش؟ مگه رسول جاییه که هجرت کنی به سوی او؟ نگفت به سوی قبر رسول الله، نگو به سوی مکه. مهاجرن الالله و رسوله، تقرب پیدا کنه به خدا و رسول. چجوری میشه به خدا و رسول تقرب پیدا کرد؟ الا به معرفت الحجه، با شناخت حجت خدا. حجت خدا رو بشناسی، خدا رو شناختی. آقا خدا یه بابی داره، یه دری داره، فقط از اون در میشه به خدا رسید و اون حجت خداست. یعنی این که هر کی بگه خدا هست، من خدا رو قبول دارم، موحد نیست، مگر کسی که مقر به حجت خدا باشه. و اینجا خیلی بحث داریم، یعنی این یکی از عقاید مهم شیعه است که خداوند به وسیله حجتش پرستیده میشه. و حالا زمانی که حجت غائبه، زمانی که حجت غائبه، قضیه اصلا یه جورای دیگه میشه. خیلی دست مردم باز میشه. شما الان به یه نفر بگی چرا اسلام نمیارید؟ ها؟ بگی اسلام بیارم، بیارم مثل تو بشم. میگی نه، من آدم خوبی نیستم، من مسلمون خوبی نیستم. میگی خب یه مسلمون خوب نشون بده ببینم. کیو میخوای نشون بدی که این تمام یک پارچه اسلام باشه، بشه حجت الاسلام؟ داریم کسی رو؟ بشه حجت الله. وقتی حجت خدا غائبه، خیلی ها در فراخ قرار میگیرن، چون حجت رو ندیدیم که بهش ایمان بیاریم. ما حجت خدا رو ندیدیم که اون، یعنی منظورم کسانی که ایمان ندارن ها، اونایی که پیرو امام هستن و اونا هیچی، اون دیگران که آقا چرا نرفتی مسلمون بشی؟ برای چی مسلمون بشم؟ مسیحیت چیش بدتر از اسلامه؟ طرف میگه ها، اون برهان شما کوش، اون کسی که من ببینم بگم اینه نماینده خدا. وقتی این غائب باشه از میان مردم، کار خیلی راحت میشه. یعنی زمان غیبت خیلی آمرزیده میشن از اقوام دیگه ها، از کسایی که مسلمون نیستن، حتی کار خیلی راحت میشه. فرق میکنه با زمانی که حجت ظاهره. خب حالا یه بحثاییه که اما هجرت چجوری میشه مهاجر الالله شد، جزء مهاجرین شد؟ با معرفت پیدا کردن به حجت خدا و اقرار به او. اینجوری میشه مهاجر الالله. میشی جز مهاجرین. حالا انصار چجوری میشه شد؟ او حالا یه بحث دیگه ای داره. فرمود فمن عرفها و اقر بها فهو مهاجر ولا یقع اسم الاستضعاف الا من بلغت الحجه فسمعتها اذنه و وعاها قلبه. اما اسم استضعاف بر کسی نهاده نمی شود که حجت به او رسیده است، گوشش شنیده و قلبش پذیرفته است. استضعاف چیه؟ استضعاف یک استثناست. شما می دونید غیر از اهل هدایت، ما میگیم غیر از شیعه همه هلاکن، اما این وسط یه استثنایی داریم، یعنی مستضعفین. میگه مستضعفین کیان؟ مستضعف شامل هر کسی میشه که یا توانایی درک نداره یا اینکه به گوشش نرسیده، یا به گوشش نرسیده یا توانایی درکشو نداره، اینا میشن مستضعفین. اینا تقصیری ندارن، به گوششون نرسیده، اینا کارشون جداست، اینا برنامهشون جدای از دیگرانه. اما اون کسی که حق به گوشش رسید و فهمید و نپذیرف، اهل جهنمه بدون برو برگرد. بعد حضرت میفرماد اما مستضعف کیه؟ میفرماد اسم استضعاف کسی که حجت به او رسیده، گوشش شنیده، قلبش در خودش جا داده، یعنی فهمیده مطلبو، این دیگه مستضعف نیست. اون کسانی که زمان امیرالمومنین بودن، نمیشه بگیم آقا اینا نمیدونستن. شاید حالا کسانی تو بیابانهایی بودن، تو بیابانهای شام بودن، خبر از هیچی نداشتن، اونها رو بگیم مستضعف. اما اون کسانی که اطراف امیرالمومنین بودن، اصحاب پیامبر که رفتن طرف معاویه، اینا رو دیگه نمیشد بگیم مستضعف. که اون کسانی که تو کربلا شرکت کردن، اینا رو نمیشد بگیم مستضعف، چون خوب میشناختن اینا کیان. مستضعف به کسی میگن که به گوشش نرسیده باشه، نفهمیده باشه، حقانیت رو نفهمید، این مستضعفه. و مستضعف هم حالا دیگه گفتیم کارش با خداست، که اونجا امتحان گرفته میشه از اینها. باز بنابر روایات ما، بچه ها، دیوانه ها، مستضعفین، اینها در عالم برزخ، در عالم آخرت، خداوند اینها رو در یک سعید واحد، در یک بیابان واحدی جمع میکنه. بعد از میان اینها پیغمبری برانگیخته میشه، از میان خود اینا. لذا تو قرآن نگاه کنید، همیشه میفرمان رسولا منهم، رسولی از خودشون، همیشه پیامبر از خود اون ملت میاد، غیر از اون کسی که پیامبر جهانیه. حالا یه نفر از خود اینا برانگیخته میشه، بعد به اینها میگه من پیامبر خدا هستم، استدلال میکنه، به اینا میفهمونه. بعد خداوند آتشی بر میافروزد، این پیامبر خدا به اینا میگه، دستور میده داخل آتش بشید. میگه اون کسانی که داخل بشن اهل نجات، اون کسانی که داخل نشن اهل هلاکت هم. یعنی اونا هم امتحان گرفته میشه ازشون، مستضعفین، بچه ها، دیوانه ها، اونایی که در زمان فطرت بودن، پیامبری نبوده، مستضعفین دیگه کلا. خب ان امرنا صعب مستصعب، به درستی که امر ما صعب مستصعب است. امر ما صعب مستصعب. در این زمینه در جوامع روایی خیلی روایاتی داریم که ولایت ما سنگینه. روایات ما و اول یک بابی داریم تحت این عنوان که امر ما صعب مستصعبه، ولایت ما سنگینه. یک بابی داریم باز در جوامع روایی که احادیثنا صعب مستصعب، احادیث ما صعب مستصعبه، سنگینه روایاتمون، حرفامون. بعد از معصوم میگن آقا صعب مستصعب، شما میگید احادیث ما صعب مستصعبه، یعنی چی؟ حضرت میفرماد صعب اون اسبیه که به تو سواری نمیده، یعنی نمیذاره تو سوارش بشی، چموشه. اما مستصعب اون اسبیه که سنگین تره دیگه، اون اسبیه که اصلا تو رو از دور میبینه فرار میکنه، یعنی اصلا نزدیکش نمیتونی بشی. احادیث ما صعب مستصعبه، یه سری از روایات ما هست میتونی به فهمش نزدیک بشی اما نمیتونی سوارش بشی، احاطه نمیتونی پیدا کنی، به مغز مطلب برسی. اما بعضی از روایات ما هست اصلا بهش نزدیک نمیتونی بشی، به فهمش نزدیک نمیتونی بشی. حالا بعد میفرماد ولایت ما هم همین جوره، ولایت ما هم صعب مستصعبه، هر کسی نمیتونه ولایت ما رو بپذیره. دنبالش میفرماد لا يحتمله، لا يحتمله الا عبد امتحن الله قلبه للايمان، مگر حمل نمیتونه کنه اونو، تحمل نمیتونه کنه اون رو، ولایت ما رو، مگر بنده‌ای که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده باشد. خب امتحن الله قلبه للایمان یعنی چی؟ خدا قلبش رو به ایمان امتحان کرده باشه. امتحان از چی میاد؟ اصلا خود امتحان یعنی چی؟ امتحان از محن میاد. محن یعنی چی؟ یعنی بلا، یعنی سختی. امتحان یعنی به سختی انداختن. به بلا مبتلا کردن. مثلا میگیم ممتحن. ممتحن یعنی چی؟ یعنی بلا زده. که تو مناجات امیرالمومنین میگیم مولای یا مولای انت السلطان و انا الممتحن، تو سلطانی و من بیچاره، من بلا زده. ممتحن. حالا امتحان یعنی به بلا انداخته. میگه که مؤمنی میتونه ولایت ما رو تحمل کنه که قلبش بلا زده شده به ایمان. امتحن الله قلبه للایمان، خدا قلب اینو به ایمان امتحان کرده، در بلا انداخته، بلا زده است، لذا چیه؟ امتحان پس داده است، ثابت قدمه، از جا در نمیره، از جا در نمیره. آیه قرآن هست به رسول خدا میفرماد لو کنت فظا غلیظ القلب لنفذوا من حولک، اگر تو غلیظ القلب بودی، سخت بودی، اینا از دور تو پراکنده میشدن. یعنی تا موقعی دور تو هن که تو با اینا مهربونی، اگر سنگ دل بودی، سخت دل، سخت میگرفتی، ولت میکردن میرفتن. مؤمن ممتحن اون نیست که فقط تا موقعی که امام مهربونی میکنه دور امامه، اونی که تازیانه امامم میخره، میگه بله، اخم امامم میخره. تو هر حالتی با چون ممتحنه، امتحان شده است، تو سختی و آسایش و بلا و فقر و همه چی پاش وایستده. یک شخصی بود در زمانهای قدیم، معروف بود که این از اولیاء خداست، صاحب کراماتی بود. یه عده‌ای رفتن اصرار میکردن آقا ما بریم پیش ایشون و مثلا از ایشون چیزها یاد بگیریم و اینا، مجنون بود ظاهرن. ما میخواییم سرسپرده بشیم و گفت باشه برید. ایشون مثلا تو کوه نمیدونم در فلان جا، اونجا مثلا برای خودش عبادت میکنه. اینا تا رفتن این بلند شد، یک نعره کشید، یک چوب ورداش افتاد دنبال اینا. اینا هم پا به فرار گذاشتن. منو بندگان خودش، شما از یه نعره و یه چوب فرار کردید، منو تنها گذاشتید رفتید، اینجوری میخوایید پای مردی کنید؟ مثل اون آقایی که دنبال اسم اعظم بود، استادش اصرار میکرد اسم اعظم بده، اسم اعظم بده. یه بار یه جعبهی بهش داد، گفت اسم اعظم این توه، اینو درش واز نکنی، یه وقت برو بده به فلان استاد، مثلا دو روز نگرد رو پیش خودت بده به فلان استاد. این وسوسه شد، وسوسه شد، خدای اسم اعظم این چیه، چجوریه؟ تکونم میداد، صداهایی توش میامد. در جعبه رو باز کرد، یه موش پرید بیرون، گذاشت رفت. رفت پیش استاد عصبانی، آقا منو مسخره کردی، موش میذاری تو جعبه، من میگه اسم اعظمه؟ گفت بنده خدا تو یه موش رو نتونستی نگهداری، اسم اعظم میخوای نگهداری؟ تو یه موش رو نتونستی نگهداری، اسم اعظم خدا رو میخوای نگهداری؟ اینا هم وقتی پا به فرار گذاشتن، گفت شما از یه سنگ و یه چوب فرار کردید رفتید، اینجوری میخوایید پای مردی کنید؟ مؤمن میگه کسی ولایت ما رو میکشه که قلبش محنت زده ایمانه، یعنی قلبش خراب ایمان شده. میگه هر چی از آقا، چه به نفع من، چه لح من، چه علیه من، چه من کشته بشم، چه به سلطنت برسم، ایشون میگه همونی که ایشون میگه. اما اونایی که محنت زده نیست قلبشون، کوفی هن دیگه، میگن آقا بیا فرمانده ما شو، تا که آقا میاد چهار تا نعره ابن زیادو میشنون، خودشون شمشیر میکشن رو حضرت. چون قلب محنت زده نیست، امتحان شده نیست. امتحان الله قلبه للایمان. ولا یعی حدیثنا، ولا یعی یعنی نگه نمیدارد. یعی از چی میاد؟ از وعا یعی، وعا شنیدید یعنی ظرف. ولا یعی یعنی ظرف حدیث ما نیست، الا صدور امینه، مگر سینه های امانت دار، سینه ای که امانات الهی درش جا بگیره. و احلام رزینه، احلام احلام از همون حلم بردباری. اما کسی بردباره که دارای عقله، لذا عرب گاهی وقت حلم رو به جای خرد به کار، به جای عقل به کار میبره، میگه حلم یعنی خرد. اینجا که حضرت میگه میفرماد احلام رزینه، رزین هر چیز گرانمایه و با ارزشی رو میگن، صدور امینه سینه های امین و خرد های ثقیل و وزین، که شیعیان ما خردمندن، اهل تعقلن، اهل فهم و درایتن، که روایت می فرماد متخذ الله ولیا جاهلا، خدایی جاهلی رو ولی خودش نمی گیره. اولیاء خدا نادان نیستن، دانایان، فهیمن، عقیلن، حلیمن. اونها هستن که حرف ما میشینه تو سینه‌شون، عقولشون درک میکنه حرف ما رو. ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، ای مردم بپرسید از من قبل از آنی که مرا نیابید. فلعنه به طرق سما اعلم منی به طرق الارض، به درستی که من به راه‌های آسمانی داناترم تا به راه‌های زمینی. اینکه این راه کجا میره، میره کوفه، از اون راه میری مکه، از اون راه میری بصره، من راه‌های آسمانی رو بهتر از راه‌های زمینی بلدم. قبل ان تشقر برجلها فتنتون تتعو فی ختامها، قبل از آنی که تشقره به رجلها، یعنی پاشو بلند کنه، فتنهی که مهار خود را میکوبد. و تذهبو به احلام قومها، و میبرد عقلها و خردهای قوم خیش را، که این فتنه بنی امیه بود که بعد از امیرالمومنین به سر کار آمدن. یعنی بعد از امیرالمومنین که امام مجتبی دو سه ماهی خلافت رو به دستشون بود، که بعد دیگه معاویه با اون نقشه ها به سر کار آمد، اون وقت تازه کوفه امیرالمومنین رو که از دست داد، خلفای بنی امیه آمدن فهمیدن چه کلاهی سرشون رفت. مثل ابن زیادها، زیاد ابن ابی که قبلش پدرش اونجا بود، بلایی به سر کوفیان آورده بود که حقشون هم بود. هر یعنی شما بخونید تاریخو، جیگرتون خون میشه از دست نفهمی اینا، از دست اینکه گوش نمی کنن به حرف آقا، که میگه حقشون بود هر چی به سرشون آمد. زیاد ابن ابی بلایی به سر اینا آورد که وقتی ابن زیاد پسرش داشت میامد کوفه، رنگ کوفیا پرید به خاطر خونریزی که باباش کرده بود. جوری که میگن تو دوران زیاد ابن ابی چیزی رو زمین افتاده بود، کسی جرأت نمیکرد دست بزنه، از ترس، نه از ایمانشون ها، از ترسشون. از ترس کسی جرأت نمیکرد دست بزنه. حضرت فرمود گفت من الان با تازیانه شما رو میزنم که از نخه، تازیانه حضرت از نخ بود. فرمود ولی حاکمانی میان که با شمشیر به سرتون میزنن، حالا گوش نکنید به حرف من. فرمود بپرسید قبل از اینکه مرا نیابید، و قبل از این که این فتنه به سرتون بیاد بپرسید. که در یه خطبه دیگه میفرماد به خدا قسم روزی میاد که حاضرید هر چی دارید بدید و لحظه ای منو ببینید و دیگه نمیتونید، ولی الان هر چی میگم گوش نمی کنید به حرف من. خدای ما جز اون کسایی نباشیم که امیرالمؤمنین رو خون جگر کنیم. اگر نوشم نی نیشم چرایی، اگر نوش نیستیم لااقل نیش هم نباشیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. یا الله.